پلیاس یکی از بچه های پوسایدون با پارتی بازی و سفارش های پدر به جای برادر ناتنیش ایسون پادشاه شهر ایالکوس شد. بعد گشت تو فک و فامیل اونایی که فکر میکرد ممکنه برای جایگاهش خطری ایجاد کنن رو یا کشت یا حصر خونگی کرد. ایسون هم که خطرناکترینشون بود رو تبعید کرد. نمیدونم چرا نکشتش، از سیاست سر در نمیارم. زن ایسون به اسم السمید باردار بود، یعنی سر به زنگا درست در لحظه ای که هیچ امیدی نیست یه زن باردار میشه و نور امید از تو شکمش به جهان میتابه. این بچه همون یاسون بزرگه که من از نطفگی تا مرگش رو میخوام براتون تعریف کنم. تو همین 2-3 دقیقه که از پادکست گذشت گشت ارشاد تلفظ سکته رو زدن. 4 تا اسمه که هر کدوم 3-4 جور تلفظ میشه. دیگه خودت حساب کن چه فشاری به این دوستان میاد. مخصوصا سر یاسون که کل دنیا به اسم جیسون میشناسنش ولی تلفظ یونانیش یاسونه. منم دوست دارم از تلفظ کمتر متداولش استفاده کنم که بیشتر فشار بیارم. تازه 10 اسم دیگه هم تو این 2 قسمت هست که تلفظ هر کدوم از اونا هم جای بحث داره. داستان این قهرمان رو به 2 بخش تقسیم کردم. قسمت بعدی هم با فاصله کمی از این قسمت منتشر میشه. فعلا این شما و این قسمت اول یاسون و آرگونات ها. استوراخ همچنان فصل اول، قسمت 16، آبان 2-3. بعضی جاها گفتن یاسون از تبار خدایانه، البته نه مثل هرکول و تسیوس و خیلی قهرمانای دیگه که بدون واسطه از خدا زاییده شدن. اگه تو زایشنامه خانوادگی یاسونینا بری عقب، اون تهمه‌ها هرمس پیام رسان خدایان پیدا میشه. اینم خب طبیعیه، تو خاندان هر کی تو یونان بری عقب بالاخره یه خدای اون لاماها پیدا میشه دیگه. حتی تو خاندان خود ما هم اگه بریم عقب، که به نظرم نریم عقب، همین یاسون رو ادامه بدیم، اینجوری بهتره. پس یاسون نیمه خدا نبود، شاید 1/10 یا 1/15 خدا بود. گفتم وقتی که نوبت پادشاهی باباش رسید، برادر ناتنی باباش خدعه کرد و ایسون رو تبعیدش کرد خارج شهر. اونجا ایسون مادر آینده بچه هاش رو دید و در نتیجه السمید حامل شد. اونا میدونستن اگه بچه به دنیا بیاد، پلیاس زندش نمیذاره. موقع وضع هم که شد، السمید به کنیزاش گفت وقتی من زاییدم دورم جمع شید، گریه و زاری کنید و بزنید تو سر کله خودتون. کنیزاش گفتن خب حالا هم آقا زاده به دنیا بیاد ما گریه و زاری کنیم؟ امکان نداریم، میخوایم 7 روز و 7 شب خوشحالی کنیم. السمید گفت خب حالا لازم نیست انقدر خوش خدمتی کنید، گریه و زاری میکنید وگرنه همتون رو اخراج میکنم. وقتی یاسون زاییده شد، مجلس عزای سوری برپا شد و وانمود کردن که بچه مرده به دنیا اومده. بعد نوزاد رو دادن به یکی از خدمتکارا که ببره در یه غاری تحویلش بده. نقششون جواب داد و یاسون سالم و زنده سپرده شد به کایرون، همون نیم اسبی که اکثر قهرمانا رو تمرین داده. کایرون فقط شاگرد خصوصی میگرفت و همه چی هم آموزش میداد، از تیراندازی و جنگجویی بگیر تا پزشکی و ژیمناستیک و این اواخر اترمتر و ارز دیجیتال و این چیزا که الان هر کسی حداقل یه پیج آموزشیشو داره. هر کدوم از این آموزش‌ها تعرفه خاص خودشو داشت. خانواده یاسون از اسب افتاده بودن و مقرری باباش اونقدی نبود که بتونه تو آموزش‌های خیلی تخصصی و جامعه ثبت نامش کنه. طرح برنزی رو انتخاب کردن که آموزش‌های بیسیک قهرمانی در حد مثلا 5.5 الی 6 بود. یاسون پیش کایرون آموزش‌های ابتدایی رو دید و با درجه قهرمان سومی فارغ التحصیل شد. من پادشاهی رو که حق برادرم بود ازش گرفتم و تبعیدش کردم. بگو ببینم چی در انتظارمه. والا خوبه که خودتون میدونید چی کار کردید سرورم. اگه فقط 10 دقیقه و سوراخ گوش میکردید متوجه میشدید که این کار را آخر عاقبت خوشی نداره. شما هم در نهایت توسط پادشاه برحق به زیر کشیده میشید و سقوط میکنید. اینا رو که خودم هم میدونستم. نشونه ای چیزی از اون کسی که میخواد بیاد دنبال تاج و تخت نداری؟ والا چند وقته که الهاممون خیلی قطع وصل میشه، چند وقته سرعت الهاممون هم آوردن پایین. اومد اون شخص یه صندل به پا داره. این همه شمع و تاس و اسفند و عود و دور خودت چیدی، آتیش روشن کردی، فقط یه صندل؟ حتما باید بشینیم از این به بعد پای ملت رو نگاه کنیم ببینیم کی یه لنگ صندل پاشه. آره والا سرور، ما هم بهمون هر چه از طرف خدایان الهام میشه همون رو میگیم دیگه. اگه به خودمون بود تا سایز هم میگفتیم بهتون.
به زئوس قسم این پولا خوردن نداره. نشستید اینجا از صبح تا شب پول پارو میکنید، حداقل به من پادشاه اطلاعات درست بدید.
سرورم، خدایان الان قهرشون میگیره ها.
باشه بابا رفتم. یه صندل نداره، حالا من از کجا پسری که یه صندل نداره پیدا کنم بکشمش؟
به یاسون 20 ساله الهام شد که دیگه وقتشه که بره شهرشون ایالکوس و پادشاهی رو پس بگیره. صندل ها رو پوشید و راه افتاد سمت شهر. توی راه یه پیرزن رو دید که یه طرف رودخونه خیلی کم اون وایساده و دست کم میده تا یکی ببرتش اون طرف رودخونه. یاسون گفت مادر عمیق نیست، رد شو برو.
میترسم بیفتم غرق شم، دیگه جون شنا کردن ندارم مادر. وقتی جوان بودم عضو تیم ملی شنا بودم، مدال کشوری هم دارم، بذار بهت نشون بدم.
بیا مادر من کمکت میکنم بری اون طرف رودخونه، لازم نیست مدال در بیاری.
یاسون دست پیرزن رو گرفت و زدن به آب. وسط رودخونه آب یکی از صندلای یاسون رو با خودش برد. یاسون یه لحظه دست پیرزن رو ول کرد و برگشت که ببینه صندلش چی شد. نتونست صندل رو بگیره و وقتی برگشتید خود پیرزن از رودخونه رد شده و داره میخنده. مثل اینکه خیلی هم پیر نبود. استراخچی‌های تیز و بوز اینجا حتما متوجه شدن که این پیرزن در واقع یکی از الهه هاست که اومده کمک یاسون تا یه صندلش رو گم کنه. به نظرت اون الهه کی بود؟ 5 ثانیه وقت داری حدس بزنی.
1001 1002 1003 1004 1005.
نتونستی؟ اون الهه هرا بود، در یکی از معدود روزایی که دنبال انتقام گیری از زنها نبود، دنبال انتقام گیری از پلیاس پادشاه بود. چون که پلیاس مادر بزرگ ناتنی یا همون استپ گرند مادرش رو در حالی که به معبد هرا پناه برده بود کشت و با این کار بی احترامی بزرگی به هرا کرد. شما وقتی به هرا بی احترامی نکنی هم ممکنه بیاد ازت انتقام بگیره، چه برسه به اینکه تو معبدش خون بریزی. هرا الهه خانواده و آتنا الهه خرد و جنگ با هم تیم شده بودن که پلیاس رو به فجیع ترین شکل ممکن به سزای عمل شنیعش برسونن. یاسون وقتی به شهر رسید که مسابقات ورزشی و مراسم قربونی کنون برای پوسایدون در حال برگزاری بود و همه جا شلوغ پلوغ بود. پادشاه‌های شهرهای اطراف و همه قهرمان‌های بزرگ از جمله هرکول و تسیوس اومده بودن تو این فستیوال. یاسون توی اون ازدحام خودش رو رسون به نزدیکای محل جلوس پادشاه. پلیاس توی جمعیت دید که یه جوون رعنا و هیکلی و خوش چهره با بالاپوش پوست پلنگ و یه صندل به پا وایساده و زل زده بهش. اون لحظه ای که سالها جفتشون انتظارش رو میکشیدن بالاخره فرا رسیده بود. پلیاس زیر لب گفت
الان باید پیدات میشد آخه، جلوی این همه کله گنده.
یاسون رو صدا کرد و بهش گفت جوون بیا جلو، یه سوال ازت دارم، اگه تو پادشاه باشی و یه نفر بخواد بکشته تو چیکار میکنی؟ یاسون تا اومد حرف بزنه هرا این حرفا رو گذاشت تو دهنش. بهش مأموریت میدم بره پشم طلایی رو از کلکیس برام بیاره. حالا از رو تخت پادشاهی پاشو، اون جای منه. پشم طلایی چیه؟ پشم های گوسفند بالاریه که نماد ثروت و اقتدار و طلایی هم هست. برای اینکه بدونیم این گوسفند از کجا اومده یه ذره باید بریم عقب. نفله رو که میدونم یادت نیست، واسه همین میگم کی بود. ایکسیون پادشاه یه شهری بود که چند تا گناه مرتکب شده بود، اما زئوس آوردتش تو کوه که براش پارتی بازی کنه و با یه جریمه نقدی ناچیز سر و ته مجازاتش رو هم بیاره. ایکسیون همون شب اول سر میز شام به هرا چشمک زد و تو اینستا ریکوست داد. هرا رفت به زئوس داستانو گفت. زئوس گفت نه بابا، امکان نداره انسان فانی انقدر بیعقل باشه که تو کوه خودم به زنم چشم داشته باشه. تو قبلن فقط رو زنها حساس بودی عزیزم، رو مردها هم حساس شدی، هیچی نیست تمامه. حالا واسه این که به ثابت کنم بیا یه ابر درست کرد عین هرا و انداخت توی یکی از راهروهای خلوت کوه. ایکسیون رو راهنمایی کرد اون سمتی. ایکسیون به ابر شبیه هرا که رسید بلافاصله دست انداخت دور کمرش و گفت میدونستم تو هم منو میخوای، از نگاهت معلوم بود. حالا جالب اینجاست که از نگاه هرا جز انتقام هیچ چیز معلوم نبوده در طول عمرش. ایکسیون با ابر خوابید، ابر باردار شد که اینجاش طبیعیه چون ابرها رو الان هم باردار میکنن. معمولا ابرها وقتی باردار میشن میبارن، ولی این ابر به جای بارش سنتاوروس جد همه سنتاورها رو زایید. سنتاور رو اگه نمیدونید چیه به پیج اینستاگراممون سر بزن، جدیدن یه چالش سنتاور کشی داشتیم، اونو ببین باهاشون آشنا میشی. هرا به زئوس گفت دیدی بهت گفتم، تو هیچ وقت حرفای منو باور نکردی، بفرما تحویل بگیر ببین چجوری افتاده به جون ابر مردم. زئوس ایکسیون رو انداخت تو تارتاروس و یکی از شدیدترین عذابهای اساطیر یونان رو براش در نظر گرفت. نفله رو هم فرستاد رو زمین بره دنبال سرنوشتش. این واقعیت که نفله از ابر ساخته شده بود هیچ تأثیری روی ارتباطش با انسان‌ها نداشت و اونا نه مسخرش کردن نه طردش کردن. حالا مقایسه کن با انسان فانی امروزی که فقط کافیه تو لایو یه توپق بزنی یا قیافت یه ذره کج و کوله بشه، سریعاً میمتو درست میکنن و بهت میخندن. یه آتاماس نامی با نفله ازدواج کرد و حاصلش شد یه دوقلو. اما بعد از مدتی به نفله گفت ببین نفله جان، من از خاک و آبم، تو فقط از آبی، ما اینجوری نمیتونیم ادامه بدیم، من باید با کسی باشم که مثل خودم باشه. از این بهونه های میخوای طلاق بدی رو که رو راست بگو دیگه، این مزخرفات چیه به هم میبافی آقای آتاماس. خلاصه نفله رو طلاق داد و رفت یه زنی به اسم اینو رو گرفت. اینو چشم دیدن اونو، یعنی اونا رو، یعنی اون دو قلوها رو نداشت و یه نقشه ریخت که بکشتشون. تمام دونه های محصولات زراعی رو بوداده کرد که رشد نکنن و قحطی مصنوعی درست کرد. بعد با پیشگوی محل هماهنگ کرد که اگه کشاورزا اومدن سراغش بگه باید دو قلوهای نفله رو قربانی کنید تا محصولات دوباره رشد کنن. اما دو قلوها قبل از اینکه قربونی بشن توسط گوسفند بالدار پشتلایی که مادرشون نفله از هرمس قرض گرفته بود نجات پیدا کردن. مادرشون بهشون گفت دخترم، پسرم، وقتی سوار گوسفند شدید پایین رو نگاه نکنید. ولی دخترش به اسم هله پایین رو نگاه کرد و افتاد تو دریا و غرق شد. پسرش فریکسوس پایین رو نگاه نکرد و سالم و سلامت رسید به جزیره کلکیس. پادشاه شهر به اسم آیتیس دید یه گوسفند پرواز کنان و برق زنان داره میاد سمت شهرشون. یه پسرم روش نشسته. به دخترش گفت دخترم برو لباس عروس تو بپوش که دوماد مناسبم رو پیدا کردم. فریکسوس هم در عوض ازدواج با دختر پادشاه گوسفند رو قربونی کرد و پشمهای گوسفند رو به پادشاه هدیه داد. یعنی فقط کافیه گوسفند باشی، حتی اگه بالم داشته باشی، پشمای طلایی هم داشته باشی، باز قربونیت میکنن. آیتیس پادشاه شهر جونش به پشم طلایی بسته بود. یه مار گنده همیشه بیدار رو گذاشت به پای پشم که 24 ساعته نگهبانی بده و چشم از پشم بر نداره. اینم بگم که کلکیس یه جایی تو گرجستان امروزی. اون موقع خیلی از یونان فاصله داشت و راه رسیدن بهش فوق صعب العبور بود. قبل از یاسون خیلی ها رفته بودن پشم طلایی رو بیارن، ولی پشم معمولی هم گیرشون نیومده بود. دیگه برم نگشته بودن و توی همون راه سقط شده بود. اونجا بودیم که یاسون در جواب سوال پلیاس گفت حالا از رو تخت پادشاهی پاشو، اونجای منه. پلیاس گفت باشه، هر وقت تو پشم طلایی رو از کلکیس برام آوردی منم پادشاهی ایالکوس رو به تو تقدیم میکنم. یاسون میدونست که تنها نمیتونه این راه سخت رو بره و احتیاج به کمک داره. رفت سراغ قهرمانا و نام‌آوران یونانی که گفتم همشون اونجا بودن. بهشون گفت ما یه شرکت استارتاپی هستیم و در زمینه پشم طلایی فعالیت میکنیم. احتیاج به نیروی خلاق و پرزور داریم. برآوردمون اینه که زیر یک سال کل بازار پشمای طلایی جهان رو مال خودمون میکنیم. قهرمانا یکی یکی به پروژه جذاب یاسون میپیوستن. این وسط یکی بود به اسم آرگوس که از مدتها قبل تحت نظر آتنا داشت یه کشتی میساخت. آرگوس کشتیش به اسم آرگو رو به یاسون تقدیم کرد و خودش هم شد یکی از همراهای یاسون. کشتی آرگو خیلی سریع و زیبا بود و میگن اولین کشتیه که تو دریاها سفر کرده، ولی کاملا مشخصه که مزخرف گفتن. یه قاعده کلی هست که هر جا واژه‌های اولین و بهترین و برترین و اینجور صفات تفصیلی دیدی بدون بولشت محضه. به جز باهوش‌ترین آدمای کره زمین که مشخص ایرانی‌ها هستن و ثابت شده است، بقیه‌شو باور نکن. آرگوس یکی از کوچکترین و کمتر شناخته شده ترین کسایی بود که یاسون رو توی این سفر همراهی میکردن. قهرمانایی که 10 تا کشتی آرگو هم نمیتونست اسمشون رو بکشه. نه به خاطر بیمه تکمیلی و PS5 بعد از اورای تو کشتی، بلکه به خاطر افتخار آفرینی و نام‌آوری بیشتر قبول کردن که به این سفر خطرناک برن. بعد از یه موزیک جذاب بریم سراغ سلبریتی هایی که یاسون تونست دور خودش جمع کنه. پلیوس بابای آشیل. تشریف بیارید آقای پلیوس، اینجا وایسید. داریم برای معرفی تو سایتمون goldenpash.com از کارکنان جدید شرکت عکس خوشنور و خوشرنگ میگیریم. سفارش دادیم یه کیت حرفه‌ای تولید محتوا از سایت نگاهشاپ.com برامون آوردن. پایه دوربین و سپایه موبایل و چند تا رینگ لایت و فون شطرنجی و خلاصه همه چیزایی که برای تولید محتوای چشم نواز لازمه توش هست. یه میکروفون هم داره که بعدش با هر کدوم از این قهرمانا یه مصاحبه اختصاصی بگیریم. بریادها، دوتا پسر بریاز، خدای باد شمالی که میتونن پرواز کنن. شما تا وایسادید یه دوتایی بگیریم ازتون، بعد تکیه هم حالا میگیریم. اگه میخوای پادکستر یا یوتیوبر بشی یا از محصولایی که داری برای پیجت عکسای حرفه‌ای بگیری، باید یه سر به نگاه شاپ بزنی. کسور و پولوکس از بچه‌های زئوس. یه ذره بخندید. آها، اخ چیه؟ اخ نکن، بخند. نگاه شاپ همه چی از پیچ و مهره سپایه تا لنز موبایل و فیلتر و دوربین عکاسی و هر چیزی که در زمینه عکاسی و فیلمبرداری و نورپردازی هست رو داره. کیت های تولید محتواشون هم که دیگه نگم براتون. فقط کافیه یه موبایل داشته باشی و یه دونه از این پکیج های تولید محتوا. دیگه آماده استارت کار پیجت هستی. اورفیوس، معروف در این نوازنده یونان. آدرس پیج اینستاشون نگاه شاب هست. لینک های ورود به سایت و پیج اینستاگرام نگاه شاب همین زیر میرا پیدا میشه که اگه بخوای حرفه‌ای تولید محتوا بکنی، نگاه شاب انتخاب خیلی خوبیه. اورفیوس جان، یه ذره سازتو بگی بالاتر. تسیوس در برخی منابع. ببین، شما رو گفتم فعلا عکستون رو نگیریم، یه سر برید منابع انسانی، حالا بعدم بیای. آتالانتای شکارچی، تنها زن جمع. یه ذره لباستون رو لطفاً. آها، خوبه خوبه. ببخشید گیر میدن دیگه. میتونید حضوری تو اصفهان از طریق سایت، اینستاگرام، واتساپ و تلفنی سفارشتون رو ثبت کنید. یعنی فقط ثبت سفارش از طریق دود ندارن. و بالاخره مهمتر از همه، کاپتن آمریکای آرگونات ها، هرکول بزرگ. نگاهشاپ.com. در مجموع بالای 50 نفر استخدام شدن. اسم این گروه شجاع رو گذاشتن آرگونات ها که به معنی ملوانای کشتی آرگوس. روز اول قبل از اینکه راه بیفتن، رأی‌گیری کردن که چه کسی این ماموریت رو رهبری کنه. تو رأی‌گیری هرکول انتخاب شد، ولی این مسئولیت رو قبول نکرد و گفت این ماموریت یاسون و خودش باید هدایت گروه رو به عهده بگیره. به این ترتیب یاسون شد کاپیتان کشتی و آرگونات ها سفر طولانیشون برای به دست آوردن پشم طلایی رو شروع کردن.
رفتن دل به تنهایی سپردن، رفتن اما نرسیدن. لب دریا تشنه مردم.
اولین مقصد یاسون و آرگونات ها یه جزیره بود به اسم لمنوس که بعد از چند روز کشتیرانی بهش رسیدن. از دور چند تا زن رو دیدن که دارن به سمتشون میان. یاسون گفت برید بگید مرداتون بیان با هم صحبت‌های مردونه بکنیم. یکی از زنا گفت ما تو این جزیره مرد نداریم، همه زنیم. خیلی هم خوش اومدید در زم. یاسون جواب داد خیلی خوشبختم از آشنایتون که من یاسون هستم، کاپیتان کشتی. اینا هم چند تا از بهترین و قوی ترین قهرمانای یونانن، زیر دست من کار میکنن، اگه تعریف از خود نباشه. اون کیه؟ اون هیچی، هرکوله. هرکول برو کوله منو از پشت کشتی بیار. شما خوبی؟ اسم قشنگتون رو به من نگفتین. هیپسی پایل جان. هیپ سی پایل، ملکه جزیره لمنوس. اسم خیلی خاصی دارید بانو هیپ سایل خانوم. اگه موافق باشید بریم تو جنگل، اینجا بوی بدی میاد، در شأن ملکه مثل شما نیست. واقعا نمیدونم یونانیا با این حجم از فرهنگ و تمدن چرا باید انقدر آشغال بریزن که ساحل به این قشنگی اینجوری بوی بد بگیره. میدم بچه‌ها اینجا رو کاملا تمیز کنم براتون. پسر اون جلیقه‌های طرح جمع‌آوری زباله رو بیار بپوشید، اینجا رو ترتمیز کنید، چند تا عکس خوبم بگیرید بذارید تو سایت. اما این بوی بد از آشغالای ساحل نبود، از خود زنا بود. آفرودیت، الهه مهربان زیبایی و سکس، زنان جزیره لمنوس رو نفرین کرده بود به دلیل اینکه اونطور که باید و شاید ایشون رو پرستش نکرده بودن. همه زنای جزیره بدبو شدن به حدی که مردای جزیره همش به بهانه‌های مختلف از جزیره می‌زدن بیرون و دیر به دیر برمیگشتن. وقتی هم برمیگشتن یه لباس عوض می‌کردن، دوباره می‌زدن به دریا و می‌گفتن کار داریم. بالاخره یه روز زنا دیوونه شدن و وقتی مردهای جزیره برگشتن همشون رو کشتن و جامعه بدون مردان خودشون رو تشکیل دادن. اینجا میخواستم تبلیغ مامو اسپری خوب با کیفیت رو بکنم ولی اسپانسر نیومد. فرصت سوزی میکنید دیگه. ولی شما بدون تبلیغ هم مامو اسپری بزنید برای جامعه، چه بدون مردان چه با مردان، مفیده. از یه طرف زنای جزیره لمنوس مدت‌ها بود که مرد ندیده بودن، از طرف دیگه هم مردای تو کشتی آرگو مدت‌ها بود زن ندیده بودن. بجز آتلانتا که اونم مردی بود واسه خودش، کسی جرئت نداشت نگاه چپ بهش بکنه. میدونم اینم جزء کلیشه‌های مرد سالاران است و از قصد استفاده کردم. شما همون ایراد تلفظ رو بگیر برو جلو. یاسون و یه سری از ملوانای کشتی با زنای لمنوس رفتن خونه‌هاشون و هرکول و یکی دو تا بدبخت دیگه رو گذاشتن که از کشتی محافظت کنن. آرگونات ها علی‌رغم اون بوی بد وحشتناک همه زنای لمنوس رو حامله کردن، از جمله خود هیپسی پایل که یاسون زحمتش رو کشید و دوقلو حاملش کرد. آرگونات ها به روایتی 7 روز اونجا موندن و خوشگذرانی و هوسرانی کردن. هر روز صبح می اومدن پیش یاسون می گفتن بریم. یاسون یه نگاه به خورشید توی آسمونه، یه نگاه به دریا مینداخت و می گفت امروز که دیگه دیر شد، شنبه حتما میریم. سفر برای به دست آوردن پشم طلایی، پشم به بوی بدم عادت کرده بودن، اصلا دیگه حسش نمی کردن. فقط هرکول خیلی شاکی بود که قهرمان بازیشون همین اول کار کنسل شده. خودش هم کلی کار داشت، وسط انجام خانهای خودش بود و وقتی این خاک بر سریا رو نداشت. یه روز همه آرگونات ها رو جمع کرد و یه سخنانی قرا سر داد. ای قهرمانان بزرگ یونان، دلاوران، نام‌آوران، چی شد اون همه انگیزه، اون همه شور و شوق برای خلق حماسه دیگر؟ چرا بنده هوا و هوس خودتون شدید؟ پیف پیف پیف، یعنی میخواید تو این جزیره با این بوی گوه بمونید تا اینکه پشم طلایی رو به دست بیارید و اسمتون رو تو کتابا بنویسن؟ به خودتون بیاید. اگه نمیاید من کشتی رو برمیدارم و میرم. اینجا بود که یاسون و آرگونات ها به خودشون اومدن و از زنای لمنوس خداحافظی کردن و سوار کشتی شدن و راهی ادامه سفر شدن. آرگونات ها رسیدن به یه جزیره دیگه به اسم دولیونس که ساکنانش از نوادگان پوسایدون بودن. تو جزیره به گرمی ازشون استقبال کردن و گفتن مادر زناتون دوستتون دارن، تشریف بیارید بریم تاجگذاری پادشاهمون، همین امروز مراسمشه. دوباره بیشتر آرگونات ها رفتن که تو مهمونی شرکت کنن و هرکول و تعداد کمی موندن که از کشتی مراقبت کنن. تو این جزیره بجز آدمای عادی که تازه پادشاهشون رو انتخاب کرده بودن، یه سری جاینت هم بودن که 6 تا دست داشتن و لباس چرمی می‌پوشیدن. جنس لباسشون رو تو منابع گفتم، منم میگم دلیل دیگه‌ای هم نداره. اسمشون جایگینز بود. جایگینز ها به کشتی حمله کردن به خیال اینکه اون دو سه تا نگهبان رو میکشن و کشتی رو صاحب میشن، ولی نمیدونستن که قوی ترین قهرمان یونان بین اون نگهبان هاست. هرکول توی جنگ اکثر جایگینز ها رو کشت تا اینکه یاسونینا رسیدن و بقیهشون در رفتن. بعد از شرکت در مهمونی و خوشگذرونی، از پادشاه آدرس جزیره کلکیس و شماره تلفن رو گرفتن و راه افتادن و رفتن. شب شد، رسیدن به ساحل یه جزیره دیگه. تو تاریکی که چشم رو نمیدید بهشون حمله شد. آرگونات ها شجاعانه جنگیدن و پیروز شدن. صبح که شد دیدن این که همون جزیره قبلی و اونا پادشاه و مردمش رو کشتن. صداشو در نیاوردن و همونو سوار کشتی شدن و دوباره زدن به دریا. آرگونات ها از نحوه کاپیتانی یاسون راضی نبودن. همش تو دریا گم میشدن و سر از جای عجیب و غریب در میآوردن. حقوقشون همش دیر و زود میشد. بیمه هم که فعلا خبری ازش نبود. مدت زیادی بود تو سفر بودن و هنوز نزدیک مقصدشون هم نشده بودن، اما علنی اعتراض نمی کردن و کاسه صبرشون تا لبریز شدن فاصله داشت.
خشکی میبینم، بزن به باد.
یه جزیره دیگه به اسم میسیا، کشتی وایساد برای استراحت و پر کردن انبار. یاسون به همه گفت تو این جزیره زیاد نمیمونیم، همگی نیم ساعت دیگه اینجا باشید حرکت میکنیم. هرکول هایلاس پادوی اختصاصیش رو فرستاد که بره از چشمه آب بیاره. ما میگیم پادو، ولی یه سری ها میگن چیزای دیگه هم بین هرکول و هایلاس، این پسر جوون و خوشقیافه، در جریان بوده که زندگی خصوصی مردم به ما ربطی نداره. از قدیم گفتن که چشمه نیمف داره، نیمف هم دل داره. هر کاری کردن قافیهش جور نشد، ببخشید دیگه. زیبایی هایلاس چشم نیمف ها رو گرفت و کشیدنش تو چشمه. بعد مدتی که هایلاس برنگشت، هرکول نگران شد. با یکی دیگه از آرگونات ها به اسم پولیفموس رفتن دنبال هایلاس بگردن. نیم ساعت بعد کشتی آرگو بدون هرکول و هایلاس و پولیفموس حرکت کرد و از جزیره دور شد. بعد ساعت‌ها تازه آرگونات ها فهمیدن که ای دل غافل، مهمترین همسفرشون باهاشون نیست. دیگه صبرشون لبریز شد و شروع کردن به یاسون توپیدن که تو چطور کاپیتانی هستی؟ ملوانتو جا گذاشتی؟ اضافه کارا رو چرا نمیدی؟ حالا ما بدون هرکول چیکار کنیم؟ با این وضع به کلکیس نمیریم، به ما میریم. ولی از طرف خدایان ندا اومد که هرکول کار داشت، باید میرفت. شما نگران نباشید. به یاسون اعتماد کنید، مورد تاییده. دیگه کشش ندید. آرگونات ها هم گفتن اوکی دیگه، چه میشه کرد؟
اینجا چه بلایی قرار سرمون بیاد.
آرگونات ها خسته و کلافه بودن. به نظر می اومد که توی راه رسیدن به کلکیس نیستن و تو دریا آواره شدن. این بار رسیدن به جزیره به اسم سالمیدسوس. این جزیره یه پادشاه نابینا داشت به اسم فینیوس که خیلی لاغر و تکیده بود. اون یه زمانی جوان و جویای نام بود. پیشگو بود و همه چی رو میدونست. مثلا میدونست که یاسون و آرگونات ها از کجا اومدن و به کجا میرن و عاقبتشون چی میشه. اون میرفت به زنایی که زئوس نشون کرده بود اخطار میداد و اونا قصر در میرفتن. زئوس بعد یه مدت که دید تیراش همه به سنگ میخورن، متوجه شد که دلیلش فینیوسه. نفرینش کرد. پادشاه پیر و کور شد. ولی این برای زئوس کافی نبود و یه بلای دیگه هم سرش آورد. هر وقت فینیوس میخواست غذا بخوره و سفره رو جلوش میچیدن، هارپیا میومدن غذاش رو از تو ظرف میقاپیدن و میبردن. هارپیا موجوداتی هم با بدن پرنده و سر زن. یاسون به بوریات ها گفت پرواز کنن و هارپی ها رو کیش کنن. کشیدشون کنار و گفت نبینم باهاشون جفتگیری کنیدا. با رفتن هارپی ها پادشاه پیر بالاخره تونست یه دل سیر بخوره. بعد جای دقیق کلکیس روی نقشه و راه رسیدن بهش رو به یاسون نشون داد. گفت که سر راه دوتا صخره هستن که هر کسی بخواد از بینشون رد بشه محکم میخورن به هم و رد شونده له میشه. یاسون گفت این راه نه، یه راه دیگه نشونمون بده. دورترم بود عیب نداره. پیرمرد گفت
راه دیگه ای نداره، حتما باید رد شید، ولی من یادتون میدم چه جوری رد شید. اون رو ما بده بیاد قربون نستت.
بعد از نجات فینیوس از دست هارپیا، یاسونا دوباره زدن به آب. رفتن تا به صخره‌های به هم خورنده رسیدن. راهی که فینیوس به یاسون یاد داد این بود که اول یک کفتر رو ول کنه که از بین صخره‌ها رد بشه. یاسون کفتر رو پر داد و کفتر بین دو صخره پرواز کرد. صخره‌ها با صدای مهیبی به سمت هم حرکت کردن و خوردن به هم. وقتی باز شدن، آرگوناتا کفتر رو دیدن که صحیح و سالمه. فقط دو سه تا پر دومش لای صخره‌ها گیر کرده و کنده شده. اونم اگه عقل داشت و بی حرکت وای میساد تا صخره‌ها بازشن کنده نمی‌شد. تا صخره‌ها به خودشون بجنبن برن سر جای اولشون که دوباره به هم کوبیده بشن، آرگوناتا سری با کشتی از بین صخره‌ها رد شدن. خیلی استرس داره ها. فکر کن بری لای صخره‌هایی که نمی‌دونی می‌تونی از اون برش در بیای یا نه. من بودم نمی‌رفتم. افراد با بیشترین سرعتی که میتونستن پارو میزدن. صخره ها به سر جای اولشون رسیدن و با سرعت بسته شدن. نترسید، هیچی نشد. فقط چند تا چوب از عقب کشتی شکست که اونم سریع تعمیرش میکنن. کشتی آرگو در نهایت نسبتاً سالم از بین صخره ها رد شد. دو تا صخره از این اتفاق فوق‌العاده خجالت زده شدن. دیگه خودشون رو به هم نکوبیدن و شدن صخره‌های معمولی. آرگونات‌ها باز به راهشون ادامه دادن و تنها چیزی که می‌دیدن آب بود و هر چند روز یه بار یه جزیره که توش یه پادشاه و اتفاقات عجیب و غریب انتظارشون رو می‌کشید.
خشکی می‌بینم.
پادشاهو کشتیم.
خشکی می‌بینم.
خیلی خوش اومدی، صفا آوردی، دستتون درد نکنه پادشاه کسافت، اون جزیره کسافت رو کشتی.
خوشگی میبینم.
اوه آمازونان، بریم فرار کنید.
خوشگی میبینم.
آرگونات ها توی این جزیره جدید رسیدن به یه معبد که برای آرس خدای جنگ بود. وقتی خواستن برن تو معبد یه ذره استراحت کنن، از آسمون تیر بارید روی سرشون. ولی هرچی این برا اون برا نگاه کردن، دشمنی ندیدن اون دورو برا. آسمون رو نگاه کردن، دیدن چند تا پرندن که همه چیشون از برونزه. پراشون هم از برونزه و اون تیرا در واقع پرای برونزیه که به سمتشون پرتاب میشه. این پرنده ها نگهبانای معبد آرس بودن. دو تا کیشکیش کردن، پرنده ها در رفتن. وقتی رفتن تو معبد، دیدن سه نفر اون تو با طناب بسته شدن. اون سه نفر نوه های آیتیس پادشاه کلکیس بودن. یاسون خیلی خوشحال شد چون سه تا از نوه های پادشاهی رو نجات داده بودن که میخواست عزیزترین داراییش رو ازش بگیره. اون سه نفر رو سوار کشتی کردن و به سمت مقصد راه افتادن. دیگه خیلی به کلکیس نزدیک شده بودن. کم کم از دور یه خشکی دیده شد.
خشکی میبینم. کلکیسه، بالاخره رسیدی. خدایان شکرتون،
باورم نمیشه. داستان به دست آوردن پشم طلایی، برگشت به ایالکوس و سرنوشت یاسون و آرگوناتا بمونه برای قسمت بعدی. تا اینجا هستید، میخواستم بگم که اگه محصول یا خدماتی دارید که فکر میکنید مخاطبای باحال و سوراخ ممکنه خوششون بیاد، با روابط عمومی خدایان از طریق شبکه‌های اجتماعی در ارتباط باشید. اگرم محصول یا خدمتی ندارید، دوست و آشنا که دارید، تو انت کانال و گروه که عضوید، پادکست و سوراخ رو برای اونا به اشتراک بذارید. کامنت پیشنهاد و انتقادم یادتون نره. تا قهرمان دیگه که نه، تا سفر برگشت قهرمان همین قسمت، خداحافظ.